أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که اصل خمس از ضروریات دین مبین اسلام هست و منکر اصل خمس کافر است و اصل خمس را تمام امامیه و همه علماء اهل سنت قبول دارند و کسی منکر اصل خمس نیست. اختلاف بین امامیه رضوان الله علیهم و عامه به حسب مورد و مصرف است فقط، ولی در اصل خمس اختلافی نیست. و همچنین عرض کردیم که وجوب خمس هیچ منافاتی با مالکیت حضرات سلام الله علیهم اجمعین نسبت به دنیا و ما علیها ندارد، چون که اون مالکیت اقوای از مالکیت حق تبارک و تعالی نسبت به نظام وجود که نیست. چطور با وجودی که حق مالک حقیقی است، معذالک در این عالم کثرت و در دنیا بحث از مالکیت مطرح است و حق تبارک و تعالی تا اون جایی که میفرماید به من قرض بدهید، من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا. خب اگر مالکیت برای مردم به همین وضع اعتباری در این با حدود و ثغوری که دارد اگر صحیح نباشد، استقراض از خلق معنا ندارد. کما اینکه بنابراین عرض کردم خمس دادن دیگه معنا ندارد، زکات دادن معنا ندارد، استطاعت در حج هم برای احدی حاصل نمی شود. استطاعت مالی برای خود اینکه هرچی داره مال غیر، مال خودش نیست. و حال اینکه می بینیم بر همین اموالی که به ید افراد هست در اینجا مرتب فرموده اند وجوب خمس را، وجوب زکات را در اموال زکوی، و مسئله استطاعت با شرایطش از جمله استطاعت مالیه. فعلا هازا این شبهه هم بی اساس است. بعد بحث شد که آیا حضرات اعمال اون مالکیت و سلطنت بر اموال یا نفوس را فرموده اند یا خیر، مواردی بوده است که اعمال فرموده اند. آیا این نوع از سلطنت برای نائب به نیابت عامه از حضرات آیا هست یا نیست؟ اون را هم عرض کردیم که شاید این معنا هم اگر کسی قائل به عموم نیابت مثل نظر مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بوده است بشویم، و الا این معنا هم باز خودش جای سوال و بحث است. حالا اگر مقبول عمر ابن حنزله که در بحث قضا هست اون رو هم قبول بکنیم، از اون طریق هم بعضی ادعا کرده اند، اون در جای خودش باید بحث بشود. فعلا هازا هم اصل خمس امر مسلم و هم این که اعطاء خمس با شرایط یا زکات یا غیر ذلک از واجبات مالیه نیز امری است که قابل انکار نیست. مع ان الحضرات سلام الله علیهم اجمعین مالکون بالملکیت الحقیقیه و واقعیه که در که تحت ظل در حقیقت ملکیت ذاتیه ازلیه حق تبارک و تعالی است. حالا در رابطه با اموری که خمس در اونها هست، یکی از اونها غنیمت هست، نه به معنای غنائم جنگی بلکه مطلق غنیمت، خواه غنائم جنگی باشد یا غیر او. اصل این مطلب و اساس و ریشه این که در باب غنائم خمس هست آیه مبارکه هست، و علمو انما غنمتم من شیئین فان لله خمسه و لرسوله و لذی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. این آیه مبارکه هست در سوره انفال. خب ما در این آیه شریفه در دو مرحله باید بحث کنیم، یکی در مفردات این آیه مبارکه بحث کنیم تا برسیم که هیئت ترکیبیه این آیه آیا دلالت بر مدعا دارد یا خیر. راغب اصفهانی در کتابشان که مفردات راغب هست در اونجا میفرمایند الغنم به فتحتین معروفون، همین حیوان خاص. قال و من البقره والغنمه، استشهاد میکند با آیه شریفه حرمنا علیهم شهومهما والغنمو به زم فسکون غن داریم دیگه، من کان له الغنم فعليه الغرم، اصابته و الظفر به، یعنی رسیدن به سود به فائده و پیدا کردن فائده. بعد می‌فرمایند ثم استعمل فی کل مظفور به، هر چیزی که انسان به تعبیر مشهدی ها میگن یافت به او میگن چی آقا؟ غن. حالا در معامله باشد یا در غیر معاملات باشد. حالا میخواد من جهت العدا باشد، یعنی جنگ کرده باشند و درگیری به دست آورده باشد، یا غیر او. بعد جناب راغب میفرماید ول مغنمو ما یغنم و جمعه مغانم. آیه شریفه باز فعند الله مغانم کثیره، پس جمع غن می شود مغانم، البته جمع منتهل جمع به تعبیر مرحوم استاد ادب ما رضوان الله تعالی علیه می فرمودن نگویید منتهل جموع، بگویید منتهل جمع. و ما کلمه دیگری که در اینجا لازم است به ذکر کلمه زوال قربا هست، چون دارد خمس او لله که معلوم ولی رسولی ولی ذل قربا. این ذل قربا کیه؟ مراد از ذل قربا زوال قربا قرابت نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه هست. الغریب ای غرابت النبی صلی الله علیه و آله و سلم او خصوص و اشخاص منهم، در روایات راجع به خمسه طیبه تفسیر شده است. زوال قربا به اهل بیت عصمت و طهارت تعبیر کردن. یتیم هم عبارت است از انسانی که مات ابوه و هو صغیر. میگن هر حیوانی اگر مادرش از دست بدهد یتیمه، اما به خلاف انسان پدر را که از دست داد میشود یتیم. فان لله خمسه به فتح انه، حالا میشود در اینجا حرف جر هم در تقدیر گرفت، یعنی وعلمو ان ما غنمتم من شیئین فعلا ان لله خمسه، فعلا ان لله خمسه، معناش میشود که بنابراین که یک امر متقن و یک امر ثابت و یک امر محققی وجود دارد و اون این است که خمس اموال برای حق تبارک و تعالی و رسول و ذوی القربا هست. یعنی هو واقعاً علی هذا الاساس و محکوم به این معنا که باید خمس داده بشود. احتمالم دارد که فای در اینجا فعلا ان لله خمسه اشرب فیه معنی شرط، که معناش این می شود. چرا؟ ان غنمتم شیئاً فخمسه لله، اینطور بگیم که البته فایی که در تقدیر هستا، و ما انزلنا علی عبدنا، مراد از این ما انزلنا قرآن هست. چرا؟ چون تعبیر انزلنا آمده است و واضح است که این انزال در قلب مبارک حضرت واقع شده است. ملائکه نیستن، ملائکه‌ای که در روز بدر، چون آیه شریفه مربوط به غزوه بدر است که در اونجا پیامبر اکرم ملائکه آمدن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با دست مبارک خاک و ریگ و اینا میریختن، میرفت تو چشمای دشمنان و شکست سختی خوردن دشمنان و کفار. این ملائکه نباید باشد ما انزلنا. چرا؟ چون اگر مراد ملائکه باشد باید تعبیر بشود به من انزلنا، نه ما انزلنا. ما برای غیر ذوی العقول است، من برای صاحبان عقول. پس اگر ملائکه باشد باید بگم من انزلنا، منظور قرآن هست که ما تعبیر میشود. مضافاً بر این که در اینجا دارد چی؟ و ما انزلنا علی عبدنا، عبدنا که رسول اکرم صلوات الله علیه و آله، اگه مراد ملائکه باشد، خب ملائکه که فقط بر پیغمبر نیامدن، برای یاری پیغمبر نیامدن، برای یاری به هر حال مؤمنین هم آمده بودن، لذا تخصیص به عبدنا بی وجه هست. پس مراد این است که یوم الفرقان، همون یوم بدر است که بین حق و باطل در اون روز تفرقه واقع شد، جدا شدن حق از باطل، اهل حق از باطل. چون در آیه بعدش هم دارد یوم التقى الجمعان، در این روز خدا بین حق و باطل تفرقه ایجاد کرد، اهل حق یک طرف و اهل باطل طرف دیگر. از مجموع این شرح مفرداتی که عرض کردیم حاصل این می شود که مفاد آیه شریفه این است که وَعْلَمُوا أَنَّ خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ، چی؟ غنمتم هر چی که میخواد باشد، میخواد غنائم حربی باشد یا غنائم غیر حربیه، اونایی که تو جنگ به دست آوردن یا اونایی که در جنگ به دست نیاوردن. اَيُّ شَيْءٍ كَانَ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ فردوه الى اهله. خب اینه دیگه، اونو به اهلش خمس رو باید برگردانید. ان کنتم آمنتم بالله و بما انزله على عبده، که قرآن است یوم بدر. پس انفال و غنائم حرب همه برای خدا و رسول خداست. انفال و غنائم حربیه اختصاص دارد به حق تبارک تعالی و رسول گرامی اسلام، که البته رسول اکرم اینها را حسب نظر شریفشان مصرف می فرمایند، فی سبیل الله، بر اساس نظر شریفشان. در اینجا کسی درباره انفال و غنائم حرب شریک رسول اکرم نیستند. ولیکن رسول اکرم اجاز لکم ان تأکلوا منها و اباغ لکم التصرف فیها بعد اعطاء الخمس. پیامبر اکرم از غنائم حربیه و انفال هر دو را برای مؤمنین اباحه فرمودن، ولیکن باید خمس را بپردازند. اون کسی که برای شمای مؤمنین اباحه فرمود تصرف در انفال و غنائم را، امر می فرماید که خمس اونها را باید به اهلش بپردازید. خب از این آیه شریفه و لسان آیه مبارکه در اینجا این استفاده می شود که مسئله خمس از اموری هست که در شریعت مقدس اسلام تشریع شده است و از اون تشریعیاتی است که همیشه مندگار و پایدار و ثابت است و این از بین نمی رود. و این حکمم عرض کردیم متعلق است، یعنی حکم وجوب پرداخت خمس، به چیزی که یسما غنمن، هر چیزی که فائده و به اصطلاح دیگر دستاورد حساب می شود باید خمس بدهد. اختصاص ندارد به غنیمت حربی، همه اینها رو میگیرد. و کما اینکه اختصاص ندارد به چیزی را که شخص اکتساب کرده باشد، همینجا این جمله را از اون البته در بعد خواهیم گفت، در باب هدایا آیا خمس دارد یا نه، اگر غنم صدق بکند در اینجا باید خمس بدهد، ولی اگر قید اکتساب باشد دیگه قهرن چیزایی رو که انسان مثل ارث یا مثل هدیه که کاری نکرده نشسته براش آوردن، او تلاشی نداشته در مقابل این در ملکیت قهریه مثل ارث یا در مثل هدایا، باید بگیم خمس نیست. چرا؟ خمس هست، چون اگر خمس نباشد و فقط اختصاص داشته باشد، خمس به اونجایی که طرف اکتساب کرده باشد به جای غنیمتون باید اغتنمتون باشد. به باب افتعال ببریم، در ثلاثی مجرد مطلق است، اهم از این است که به هر حال اکتسابی باشد، یعنی طلبی باشد از این شخص که بره دنبالش یا نباشد. لذا غنیمتون اطلاق دارد، هر دو رو میگیرد، یعنی به دستش رسیده، حالا میخواد خودش رفته دنبالش که به دستش رسیده، یا اینکه چی؟ خودش دنبالش نرفته باشد. چون غنم توم آمده، از خود همین ثلاثی مجرد بودن غنم توم استفاده فرمودن به اینکه در مطلق اون چه که به عنوان فائده به انسان میرسد خمس وجود دارد، از جمله باب هدایا. پس بعضی از بزرگان که در باب هدایا نظرشان بر این است که خمس ندارد، با این بیانی که عرض کردیم قابل قبول نیست، مگر وچه آخری برای فرمایشون داشته باشن که اون باز باید مراجعه بشه و در جای خودش این بحث خواهد آمد انشاءالله. الهونا مفاد مفردات این آیه مبارکه و هیئت ترکیبیه این آیه به این مقداری که لازم بود عرض شد. حالا اینجا بحثهایی داریم که انشاءالله در ادامه خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.